أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته على أئمة الهداة المهديين المكرمين المنتجبين، لا سيما بقية الله في الأرذين سيدنا ومولانا حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. قال الله الحكيم في محكم كتابه القرآن الكريم: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنث العظيم. صدق الله العلي العظيم. تقدیم به محضر مقدس رسول معظم اسلام صلوات قراتری ختم نمایید. جهت شادی و ترویح ارواح طیبه علما، شهدا، روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه، رفتگان از این مجالس، منسوبین به حضار محترم حاضر در این مجلس و محفل و عزیزانی که گذشته شرکت کننده در جلسات و محافل دینی بودند و جای اونها در این ایام در مجالس و محافل خالی است، تقدیم به محضر مقدس امام مجتبی صلوات قراتری ختم نمایید. اشاره نمودن انشاءالله که فردا که روز ولادت است، عزیزانی هم که علاقمند به تشویق نوجوانان هستند، مشوق باشیم جوانانمون رو و نوجوانانمون رو در امورات دینی و مخصوصا اونایی که نام اونها برگرفته از نام اهل البیت است، در مناسبت‌های طول سال اینها رو مورد تکریم و تشویق قرار بدیم. من یه خاطره رو عرض کنم و به بحث بپردازیم. یکی از اساتید محترم دانشگاه که الان در وزارتخانه سمت معاونت دارد، سال گذشته در مسجد الحرام برای من نقل کرد، اصالتا ایشون شیرازی است، گفت فلانی من یادم نمی رود کلاس دوم ابتدایی بودم، معلمی داشتم که نام اون معلم رو ذکر کرد. گفت عنوان کرد کی میتونه حمد و سوره رو صحیح بخونه. گفت من بلند شدم حمد و سوره رو صحیح خوندم. گفت تازه خودکار آمده بود، اون موقع با جوهر و مرکب می نوشتن. گفت من یه چیزی آمده این خودش می نویسه، دیگه نمیخواد تو جوهر بزنن. گفت برای ما خیلی عجیب بود خودکار. اون معلم فرمود یکیشو به من هدیه دادن، من اینم میدم به شما هدیه. گفت لذت این تشویق هیچگاه از ذهن من خارج نمیشه که ایشون به خاطر یه حمد و سوره درست خوندن ما رو تشویق کرد. ما یکی از مشکلاتی که امروز تو جامعه بعضی از خانواده ها دارن، تو مسائل معنوی مشوق نیستیم. ما اگر فرزندمون کارنامش معدل 20 بشه تشویقش میکنیم، اما اگر روزه ماه رمضان بره میگیم وظیفشه، مسجد بیاد میگیم وظیفشه، نماز بخونه میگیم وظیفشه، خب درس خوندن هم وظیفشه، دانشگاه رفتن هم وظیفشه، برای اون هم تشویقش میکنی، صورتش رو میبوسی، تمجیدش میکنید. ما تو مسائل معنوی مشوق باشیم و این اعیاد مخصوصا مناسبت‌های خوبی است برای تشویق کردن جوانان عزیز و نوجوانانمون که حالا روز ولادت امام مجتبی هم عزیزان ما برنامه‌ای دارن. خدا از همه قبول کند. صلواتی ختم نمایید. بس پیرامون اعتراف بود و مطرفین که خداوند یکی از علتهای ورود دوزخیان را به دوزخ روحیه اعتراف در انسانهای مطرف نام میبرد، که به این معنا که اینها نعمت وقتی در اختیارشون قرار گرفت اینها را از خدا دور کرده، به بدمستی کشانده شدند. نتیجه این کار هم از توحید و معنویت و فضیلت و ارزش ها فاصله می گیرن. من یک روایتی رو از رسول خدا اینجا مکمل عرائض گذشته تقدیم کنم و فراز دیگری رو از آیه آیات شریفه سوره مبارکه واقعه امروز به بحث و صحبت و گفتگو بگذاریم. یک روایتی داریم از رسول خدا که کسانی که دنیا رو برای دنیا میخوان، حالا بعضی ها دنیا رو برای آخرت میخوان، این میشه آخرت. اگه کسی بگه من دنبال مال میرم، ثروت میرم، خوب زندگی کنم، زکات مالم رو بدم، خمس مالم رو بدم، زیر بغل زعفا رو بگیرم، همه اینا عبادت. مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه میفرماید تفاوت بین کارهای دنیایی و آخرتی چیست؟ گاهی اوقات ما تو این محاسباتمون هم اشتباه میکنیم. به قاطبه مردم شما بگید کارهای دنیایی رو نام ببرید، میگه خوردن، پوشیدن، خوابیدن، تفریح، نشستن، دور بر هم نشستن، اینا رو مردم معمولا کار دنیایی میبینن. ازا گاهی اوقات طرف بیاد میگه که یک روز رفتیم تفریح، بریم به عبادتمون برسیم که امروز اونم از دست رفت. بگید کارهای معنوی و اخروی چیست؟ بگن نماز، روزه، زکات، خمس، مسجد آمدن، قرآن خواندن، دعا خواندن، اینا رو بگیم کارهای معنوی. مرحوم علامه مجلسی یه معیار دقیقی رو به دست انسانها میده، میفرماید هر کاری که برای خدا صورت بپذیرد و خدا اون کار را بپسندد کار آخرتی است، ولو ظاهر کار دنیایی باشه. یعنی اگر کسی بره تفریح برای خدا، بگه خدای تفریح میرم روحیم عوض بشه، بتونم بهتر به جامعه خدمت کنم، پدر خوبی باشم، مادر خوبی باشم، این میشه کار آخرتی. اگر کسی پای سفره غذا بنشیند غذا بخورد با این انگیزه که من غذا میخورم تجدید قوایی بکنم، بتوانم هم بندگی خدا رو بهتر انجام بدم، هم به خلق خدا بهتر خدمت کنم، میشه کار آخرت. سایر کارهایی هم که ما دنیایی ازش تعریف میکنیم همینه. اون آقایی که در بازار میره در مغازه‌شو باز میکنه، با چه نیتی باز میکنه؟ اگر انگیزه او اینه که کار کند، محتاج خلق نباشه، خانواده و فرزندان و زیر مجموعهش رو با آبرومندی اداره کند، در حاشیه این به جامعه هم خدمت کنه، میشه کار آخرتی. ایشون میفرماید هر کاری که برای خدا باشد و خدا بپسندد کار آخرتی است، ولو ظاهرش دنیایی باشه. و هر کاری که خدا نپسندد و برای خدا نباشد کار دنیایی است، ولو ظاهرش آخرتی باشه. اگه کسی نماز بخواند ولی نماز خوندن او رو خدا راضی نیست، حج برود با پول مشکوک و قصبی خدا راضی نیست، برای امام حسین سفره بدهد ولی در اصل پول اشکاله، خدا راضی نیست. ظاهر کار آخرتی است ولی عمق کار دنیایی است. حالا رسول خدا میفرماد اگر کسی دنیاش رو آغاز کند، روزش رو شروع کنه، تا تمام هدفش دنیا باشه، یعنی خدا رو تو زندگی فاکتور بگیره. ولیس من الله فی شیء من اصبح و دنیا اکبر و همه، ولیس من الله فی شیء، اصلا خدا رو تو کارا شریک نکنه، داخل نکنه، در نظر نگیرد. همین حالتی که برای مطرفین پیش میاد، همه ی هم و غمش دنیاست، همه ی هم و غمش توسعه فعالیت‌های اقتصادی و دنیایی و مقام و ریاست و زرق و برق دنیاست. اگر این گونه شد کسی، پیغمبر می‌فرماید چهار بیماری او رو احاطه خواهد کرد، چهار درد او رو گرفتار خواهد کرد. الزم الله قلبه به اربع خصال، قلب او به چهار تا بیماری گرفتار میشه. اول اینکه اینهایی که مطرفن، اینهایی که همه هم مقامشون دنیاست، خدا رو در نظر ندارن، هم من لا ینقطع عنها ابدا، اینا یه اندوهی میاد سراغشون که هیچ وقت ازشون رهایی پیدا نمی کنه. من آیون گاهی اوقات نشستم پای صحبت کسانی که با خدا کاری ندارن، همه ی هدفشون هم دنیاست، وقتی پای صحبتش می نشیم اینه وجودش مملو از ناراحتی و اندوهه. چرا؟ در اوج توانگریستا او دغدغه اینو داره که این اموال یه روز ازش گرفته بشه، اما اونی که برای خدا اموال به دست آورده که وحشت نداره، میگه مال امانت خداست، دست خالی اومدیم دنیا، دست خالی هم از این دنیا میرویم، اینا رو باید بذاریم و بریم. حالا اگه یه روزی گفتن آقا زندگی تو ازت گرفتن، میگه انا لله و انا الیه راجعون. اونی که فرزندشو برای خدا میخواد، با یه تب کردن فرزند خودش تو آستانه مردن قرار نمیگیره. مرحوم حضرت امام حاج آقا مصطفی رو خیلی امام دوست می‌داشتن. میگن وقتی حاج آقا مصطفی نیمه شب فوت کرد، صبح خبر فوت حاج آقا مصطفی رو آوردن به امام بدن. آقای دعایی میگه من آمدم در خانه امام رو در زدم، من خانه امام و نجف رفتم، هنوز خانه باقی است ولی متاسفانه در حال تخریب و خراب شدن، خانه بسیار محقری است تو شارع شارع الرسول. آقای دعایی میگه من در زدم، آقا مصطفی تو بیمارستان فوت کرده بود. گفت امام آمدن دم در، امام فرمودن که از مصطفی چه خبر؟ سلام کردم، گفت ساکت شدم. فرمودن برای مصطفی اتفاقی افتاد، گفت با سکوت کردم خودم رو گرفتم. امام گفتن مصطفی طوری شد و عشق از چشمانم جاری شد، دیگه نتونستم خودم رو بگیرم. و امام فرمودن انا لله و انا الیه راجعون، رفتن داخل. بچه هاتون اگه برای خدا دوست داشتید شکست نمیخورید. آها میبینه بچهش مثلا سرطان گرفته داره کفر میگه به خدا، نادان، اینو خدا به اداده؟ تو مأموری، تو واسطه‌ای، تو امانتدار خوبی باش، بگو خدای خودت دادی، ما هم تو حدی هستیم داریم رسیدگی میکنیم، بیش از این هم دیگه ازمون نمیامده، امانت تو شما نمیپسندید، گر تو نمیپسندید تغییر ده قضا را. من این رو از مرحوم آقای کوثری شنیدم، خدا رحمتش کند. سال 72 بود تهران، ایشون گفت من 40 مرحوم آیت الله حاج آقا مصطفی رسیدم نجف. اعضای دفتر امام و بیت امام گفتن آقای کوثری خوب شد آمدی. گفتم چطور شده؟ گفتن خبر داری حاج آقا مصطفی فوت کرده؟ گفتم بله. گفتن امام 40 روز از شکیبایی به خرج داده، خودشو گرفته است، کنترل کرده. امام بیماری قلبی داره، ما میخوایم یکی پیدا بشه هر جوری امامو گریه بیانداز، گریه بر هر درد بی درمان دواست، شما یه کاری بکن امام گریه کنه. خب من گفتم باشه، گریه امام با من، مجلسشو آماده کنید، من از چشم امام عشق میگیرم. خب به امام گفتن آقای کوثری آمده، اعضای دفتر و بیت همه نشستن، و امام گفتن آقای کوثر یه روزه‌ای توسلی بخونید. مرحوم آقای کوثری گفت 10 دقیقه فقط روزه حاج آقا مصطفی رو داشتم میخوندم. گفتم امام، سال گذشته آمدیم نجف در همین مکان کنار دست شما، فرزند شما نشسته بود، خاطرتون هست این فرق فقهی مطرح شد، شما این گفتید، آقا مصطفی اون رو گفت. گفت امام مثل کوه با صلابت نشسته بود و گوش میکرد، همه اعضای حاضر تو جلسه داشتن زار میزدن، امام سکوت کرده بود و فقط میشنید. آیون من تو همین شیراز سراغ داشتم، کسی فرزندش زیر عمل جراحی مرد، دیگه تو خانه خودشون نرفتن، گفتن جای جای این خانه خاطره فرزند ماست، نمیتونیم بریم تو این خانه. ولی بعضیا به کجا میرسن؟ در پرتو الهی شدن این دل. مرحوم آقای کوثری گفت هر چه خاطره از آقا مصطفی یادم بود هی گفتم که احساسات امام تحریک بشه، امام گریه کند. دیدم نه، امام مثل کوه با صلابت نشسته و گوش میداد، خسته شدم. گفتم صلی الله علیک یا ابا عبدالله. دیدم شانه های امام شروع کرد لرزیدن. خب یه روزه علی اکبری خوندم، اونقدر امام گریه کرد. این خدا محوریست. بچه هاتون اگه برای خدا دوست داشتید، یه روزم از شما بگیرن از خدا نمی برید. در هر حالی قرار بگیرید بنده خداستی. اصلا خدا رو برای دنیا نمی خواستی که حالا ازت گرفتن ببری، میشه ایوب. پیغمبر میفرماد اونهایی که حالت اعتراف میاد تو زندگیشون، دنیا را مهمترین خواستهای خودشون میدونن، اول دوچار یه همی میشن که از این هم و اندوه رهایی پیدا نمیکنن. تو باطن اونهایی که از دین بریدن شما وارد بشید، پای حرف دلشون بشینید. من اینی که میگم آیون تجربه شو دارن. کسانی که معتقدات دینی ندارن، نماز نمیخونه، روزه نمیرود، قیامت رو قبول نداره، یعنی درون او جهنمی است در خلوت خودش، یه اندوهی که هیچگاه این اندوه او رو رها نمیکنه. او چون از خدا بریده به هیچ کس اعتماد نداره. هم من لا ینقطع عنه ابدا. و دوم شغلا لا یتفرق منه ابدا. اینا یک گرفتاریای تو دنیا پیدا میکنن که هیچ وقت آزاد نمیشن. مشکلاتشون، مشغولیاتشون، وابستگیهاشون نسبت به دنیا روز به روز افزوده میشود. آقا امام باقر میفرماد مسئله انسانهای دنیا پرست و دنیا مثل اون کرم ابریشمی است که پیله دور خودش میتنه. یا این کرم ابریشم دور خودش میتند 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 میتند، خودشو در بافته های خودش زندانی میکنه و در همون تنیده های خودش از غم مات غم ما میمیرد، یعنی خودش خودشو زندانی کرد. اینا یه اشتغالاتی برای خودشون ایجاد میکنن که هیچ وقت از این آن رهایی پیدا نمیکنن. هی وعده به فردا میده که انشاءالله فردا، سال دیگه، سال بعد میایم کارامون اسلام میکنیم، توبه میکنیم، رو به خدا میاریم، ولی هر روز گرفتاری های اینا به واسطه این که دنیا ایران رو مشغول کرده بیشتر و بیشتر خواهد شد. این دو، شغلا لا یتفرق منه ابدا، عملا لا یبلغ منه ابدا، آرزوهایی که پایان ناپذیره، اینا هیچ وقت سیراب نمیشن. یه حدیث اخلاقی داریم از امام صادق، آیان مال دارایی انسان رو سیراب نمی کنه. این کلام امام ششمه. امام صادق می فرماید مثل دنیا که مثل ماء البحر، کلما شرب منه العطشان ازداد عطشا حتی یقتله. مثل دنیا مثل آب شور دریاست، آب شور دریا را اگر به تشنه چشاندید تشنگیش رو بیشتر کردید. اینجوری نیست که کسی بگه من ثروتم اگه بیشتر شد دیگه توقف میکنم. کجا دیدید کسی بگه من به یه حدی که رسیدم دیگه ترمز زندگی رو میگیرم؟ طبیعت مال دنیا اینه که هرچه افزونتر شود آتش بیشتر میشه، حرص بیشتر میشه. یکی از صفتهای خوبی که امام هشتم میفرماد من تو بچه ها دیدم و دوست میدارم، بچه ها آیون به کم قانعن. گاهی اوقات دیدی یه پسر بچه 2-3 ساله با یه شکلات راضی میشه، با یه شکلات، یه شکلات بهش میدی مثل که دنیا رو بهش دادی. یه اسباب بازی ساده به این بچه میدی دیگه قانعه و دلبستگی هم پیدا نمی کنه. بعد از یک ساعت که بازی کرد همین اسباب بازی میندازی کناری، حاضر ببخشدش، میگید میدی چی به من؟ میگه بله بگی. امام بهمون این صفت خوبی است که در بچه هاست. مال دنیا هرچه بیشتر بشود، اگه خدا انسان برای خدا تحصیل نکرد این اموال رو گرفتارش میکنه، مگر اینکه در پرتو ایمان مهار بشه. یعنی این اموال زیاد رو با این اعتقاد که خدا یا مال از آن توست، ثروت از آن توست، وابستگی من ندارم. خب بودن کسانی که دلبستگی به این زخارف دنیایی هم نداشتن و الان هم هستن. عملا لا یبلغ منتهاه ابدا و فقرا لا ینال غناه ابدا. رسول الله فرمود اینا دوچار یک روح فقیری میشوند که هیچ گاه به بی‌نیازی واقعی نخواهند رسید. میگن یه وقتی بهلول زمان هارون الرشید، بهلول از علما بود، به توصیه امام خودشو به دیوانگی در آورده بود و الا دیوان عاقل کن واقعی بود بهلول. هارون هم میدانست که بهلول دیوانه است. هارون الرشید، حالا اسم دیوانه آمد یه جریانی بگیم بذارید پای حساب فرداتون، میگن یه وقت هارون الرشید رفت تو دارالمجانین، یه جوانی رو دید. هارون فکر کرد که این جوان سالمه چون خیلی مؤدب و مرتب و وی تو بین دیوونه ها داره قدم میزند. برای هارون شراب آوردن، هارون یه ظرف شراب تعارف کرد به اون جوان، گفت بیا بخور. گفت هارون من شراب بخورم تازه میشم مثل تو، تو میخوای شراب بخوری بشی مثل کی؟ ما شراب بخوریم دیوونه میشیم، میشیم هارون. هارون شراب بخوره چی میخواد بشه؟ میگن هارون سفارش داد، گفت این معلوم میشه دیوونه نیست، بین دیوونه ها آوردنش. حالا یه وقتی از مطبخ خانه خصوصی هارون برای بهلول غذا برده، آدم عاقل اینه. آیون لقمه شبهناک و حرام دلتون برای خودتون بسوزه، هیچ چیزی مثل مال مشکوک و لقمه شبهناک آدمو پایین نمیکشه، درون انسانو زیر و رو نمیکنه، حال عبادتو ساقط نمیکنه. آوردن برای بهلول گفتن این هدیه هارون الرشید است و خوراک مخصوص از مطبخ خانه هارونی. بهلول عاقل لب به این خوراکا نمیزنه، حالا بهترین خوراک باشه به ظاهر. گفت برگردونید برای هارون، من نیازی به غذای هارون ندارم. گفتن آقا غذای هارون اگه ببریم هارون بدش میاد، توهین به خلیفه است. گفت توهین به خلیفه است؟ گفتن بله. گفت توهین هم پشت خرابه خالیش کنید، ظرفای خالیشو ببرید. ببین ما غذا رو بردیم، نگید حالا بهلول خورد یا نه، پشت خرابی مش سگی هستن، اینا هم گرسنه هستن میخورن. گفتن آدم نادان، خوراک مخصوص خلیفه رو که به سگ نمیدن. گفت صداشو در نیارید، سگا اگه بفهمن خوراک خلیفه است نمیخورن. آهسته بریزید و برید. این انسان عاقله. حالا بعضی ها میگن همین، حالا این نکته رو میخواستم عرض کنم. یه وقتی هارون الرشید با بهلول روبرو شد، گوهای بهلول تو زاهدتری یا من؟ بهلول گفت شما. هارون گفت من؟ گفت بله. گفت به چه دلیل؟ گفت جناب هارون، زاهد در لغت به معنای تارکه، ترک کننده. شما آخرت رو ترک کردی، دنیا رو خریدی. ما دنیا رو ترک کردیم، آخرت رو خریدیم. تو بیشتر ترک کردی، تو یه حیات دائمی ابدی همیشگی رو خرج یه زندگی دو روزه دنیایی کردی، تو از من زاهدتری. پیغمبر میفرماید اگر دنیا شد براتون ارزش، به جایی میرسید که فقرن لا ینال و غناها ابدا. هیچگاه این روحیه فقیرگونه انسان سیراب نخواهد شد. یعنی طرف در اوج توانمندی است اما همتش بسیار پایین و ضعیف و کوچک. بعضی ها در عین تهیدستی اما میبینید همت بسیار عالی و والا. خب قرآن میفرماد اگر مطرب شدید و با این روحیه اعتراف از دنیا رفتید، پایان کار دوزخ. علت دومی که جهنمی ها جهنم میروند، قرآن میفرماید و کانو یسرون علی الحنث العظیم. جهنمی ها یک علت دیگر دوزخی شدنشان پافشاری و اصرار بر حنث عظیم است. این حنث عظیم چند تا تعبیر در روایات شده من عرض کنم و یک جمع‌بندی که مرحوم علامه طباطبایی می‌فرماد. یکی از وجوه حنث عظیم دروغگویی است. انسان اگر دروغگو باشد و با روحیه دروغگویی بمیرد، پایان او دوزخ. حالا ما دروغگویی رو خیلی دست کم می‌گیریم. حضار محترم، متدینین معمولا افتخار میکنن به این که ما تو زندگیمون ربا نخوردیم، بسیار امر خوب و پسندیده است. اما علی علیه السلام میفرماید ان ارب الربا الکذب. بدترین نوع دروغگویی رباخوری دروغگویی است. یعنی از این ربایی که مردم میخورن، از همین ربایی که یک درهم رباخوری نعوذ بالله از 70 مرتبه با مادر خود در مسجد الحرام عمل حرام مرتکب شدن سنگین تر است. یک درهم آن از 70 پیغمبر خدا کشتن مجازاتش سنگین تر. علی علیه السلام می فرماید ان ارب الربا الکذب. حالا این دروغ چه فتنه ای به پا میکنه، چه آتشی به پا میکنه؟ حالا سلب اعتماد عمومی میاد، موجب نقص ایمان و زوال ایمان میشود، رکود در اقتصاد ایجاد میشه. شما امروز چرا تو جامعه یه بخشی از مردم به هم اعتماد ندارن؟ طرف حرف میزنه بعد میبینه خلاف وعدش عمل میکنه، صادق الوعد نیستن. حالا این آثار دروغگویی رو ما در یه جلسه بحثی خواهیم کرد، چون به اعتبار حنث عظیم که یکی از تعابیرش رو در تفاسیر کذب نام بردن. یه روایتی رو هم امام رحمت الله علیه در 40 حدیث دارن، این روایت هم خیلی تکان دهنده است، از امام باقر علیه السلام که امام باقر میفرماید خدا برای تمام کارهای بد قفلی قرار داده، شاه کلید تمام قفلهای گناه شراب خوری است. والکذب شر من الشراب. دروغ از شراب بدتر. بعد مرحوم امام میفرماید ما که نمیدونیم دروغ در عالم معنا با انسان چه میکند که شراب نمیکنه، ولی سخن امام باقر است. خب اگر کسی با این روحیه مرد، خدا رحمت کند، مرحوم سید نعمت الله جزائری در تألیفات خودش می نویسد یه وقتی یه آقایی رفت توی بازاری برده بخره. حالا همینجا هم گاهی اوقات جوانان عزیز ما ایراد می گیرن، آقا اسلام مروج بردهداری است. نه خیر، اسلام بردهداری رو متوقف کرد، اسلام مخالف با بردهداری است. اسلام زمانی مطرح شد که بردهداری در نظام زندگی بشر اون روز یک ارزش بود. شما میدید پیغمبر وقتی مبعوث به رسالت میشود، نوع اشراف قریش غلام داشتن، برده داشتن، در جنگ ها اینها رو به بردگی میگرفتن. در خود ایران ما زمان صدر اسلام انوشیروان و قبل از انوشیروان بردهداری اصلا باب بود، جزء زندگی ها بود. در مصر بردهداری ارزش بود و اصلا جزء لاینفک زندگی ها بود. اسلام آمد با وضع قوانین الهیه خود اسبابی رو ایجاد کرد برای رهایی انسان‌ها از برده شدن. یکی از اونها تو همین ماه رمضانه. در ماه رمضان داریم که اگر کسی عمدن افطار به عمد بکند و حرام،
اگر افطار عمدی کرد باید یکی از این سه مورد رو بده، یا 60 روز روزه، 60 مسکین طعام، یک برده آزاد کردن. اصلا هر جا اسلام عنوان برده دارد، برده آزاد کردن رو هدف قرار داده. یا اگر کسی افطار به حرام کرد باید هر سه شو انجام بده.
خب
برده آزاد کردن در اسلام
ارزش بوده. پیغمبر در جنگ ها وقتی اسرا رو می گرفتن، به حسب قاعده اون وقت اسیر برده می شد، پیغمبر می فرمودن هر اسیری که 10 تا بی سواد و با سواد کنه آزاده. یعنی اصلا شرایطی رو فراهم می کردن که برده ها از بردگی آزاد بشن. ما چند امام بزرگوار ما مادرهاشون به حسب ظاهر کنیز بودن. اگر اسلام نژاد پرستی رو مد نظر داشته، مادر چند امام ما، شما ببینید وجود مقدس امام سجاد، مادر شهربانو، شهربانو گرچه دختر یزدگرده اما به عنوان اسیر میارنش مدینه، مادر امام هشتم، مادر امام عصر، اینها به حسب ظاهر به عنوان برده آمدن. حال این ایرادی هم که رو اصل بردهداری میگیرن که ایراد بی خودیست. و ما در همین ماه مبارک رمضان داریم سیره امام سجاد این بود. امام سجاد هر شب برده های خودش رو یه جمعی آزاد میکردن. شب عید فطر که میشد هرچه امام برده داشتن اینا رو جمع میکردن و میگفتن من امشب شما رو آزاد میکنم، شما هم دعا کنید خدا علی ابن الحسین رو از قیود دوزخ و آتش دوزخ آزاد کنه. ائمه اگه برده هم می آوردن تو منزل، انسان تحویل جامعه می دادن. برده می آمد با معارف اهل البیت آشنا می شد، این فرد به عنوان یک انسان اندیشمند تزریق به جامعه می کردن. سیره ائمه این بود. ولی این کار رو اگه کسی بتونه بکنه که احیای انسانیته. حالا یه آقایی رو برده بخرد، مرحوم سید نعمت الله جزائری، میگه این آقا وقتی رفت تو بازار برده فروش ها برده ها رو دید، اون برده فروش که نرخ میذاش رو برده ها، یک جوانی بود، این جوان رو وقتی قیمتش رو پرسید که آقا این جوان قیمتش پایینه. خب قدیم هم مقید بودن، حالا الحمدلله الان هم کاسب های متدین و متعهد داریم. خب قدیم اگر حالا عیبی تو جنس بود راحت میگفت، نمیخواست پولش شبهه داشته باشه. گوه این جوان یه عیب داره. گوه عیب چی؟ گوه این دروغ میگه. این دروغگویی عیبشه. به خاطر همین قیمتش هم پایینه. اون آقایی که میخواست برده بخره، گوه اگر عیبش فقط دروغ گفتن، من همین رو میخوامش. پول و داد و گرفت و آورد. گوه حواست باشه این دروغ میگه. او اشکال نداره. این جوان آورد منزل به عنوان برده. این جوان یه مدتی تو این خانه، نظام خانه اومد دستش که آقا کیه، خانم کیه، رفت و آمدا کیه، بچه ها کیا هستن، دوستان این آقای حاجی کیا هستن. یه دو سه ماهی که اوضاع و احوال منزل اومد دستش، یه روز رفت کنار آقای حاجی. گفت آقای حاجی، گفت بله، گفت من چون نمک شما رو خوردم میخوام نمکدان نشکنم، شما خبر از حال خانمتم داری وقتی خونه نیستی؟ گفت مگه چطور؟ گفت نه، شما میدونی، مطمئنی به خانمت؟ گفت بله. گفت من چون نمک شما رو خوردم وظیفم میدونم که به شما بگم خانم شما در غیاب شما با مرد دیگری در ارتباط است. یعنی وقتی کسی از خدا نترسید، هر چی از دانش در اومد میگه. اولا حرف هر کسی رو نپذیرید. امام صادق میفرماد طرف مشورتتون رو کسانی قرار بدید که عاقل باشن یک، دیندار باشن دو، دلسوز باشن سه، و آگاه به مسئله باشن چهار. با آدم بیدین لامذهب که نباید طرف مشورت شد. حال این که میدونست این دروغگوست، گفت بزنم دهنتو خرد کنم. گفت آیا آجی ناراحت نباش، عصبانیم نشو، من اگر به تو ثابت نکردم که همسر تو در غیاب تو ارتباط با دیگری دارد، هر کاری خواستی با من بکن. و باید ثابت کنی. گفت چشم، به وقتش که رسید بهت ثابت میکنه. یکی دو روز بعد آمد کنار. حال بینید اینم سادگی، البته زن و شوهر بوده. حال نگه اومدن یه چیزی گفتن فلانی پشت یه حرف و زده، اسلام میگه برو بهش بگو، بگو برادر من، رفیق من، دوست من، یه حرف پشت سر ما زدی، چرا زدی؟ یه وقت میبینی توطئه است، فتنه است، نزده، یه شیطان صفتی میخواد بین شما رو به هم بزنه. خب این آقا نرفت به خانومش در میان بذاره. یکی دو روز که گذشت، این جوان دروغگوی برده رفت سراغ اون خانم. گفت خانم ما یه چند ماهی خدمت شما هستیم، زحمت به شما میدیم، زحمتمونو میکشید، من یه مطلبی دیدم که نگران شدم، میخوام به شما بگم. گفت چه مطلبی؟ گفت به کسی نمیگید. گفت نه. گفت شما از شوهرت مطمئن هستی؟ گفت بله، شوهر من خیلی آدم خوب و با اخلاق و متدینی است. گفت شوهر شما در خفای شما بیرون منزل، من دستگیرم شده با یه زن دیگه در تماس. و خانمم که خورده از هوو استراب دارن دیگه. گفت راست میگی؟ گفت بله. گفت خالی خانم صداشو در نیار، من دنبال کار هستم، یه کاری بکنم که بالاخره زندگی شما برگرده به روال عادیش. این زن بیچاره سادم باورش. بعد یه چند روزی آمد به این خانم، گفت خانم رفتم من یه دعا نویس رو دیدم، گفته اگر میخواد این زن محبتش در دل شوهر زیاد بشود. اینم سادگی بعضی از مردم ماستا. من یه کتابچه برام آوردن اخیراً، تو همین مملکت ما چه عرض کنم، عده زیادی زنهایی که ادعا کردن ما نماینده امام زمان. ملت بعضی ساده لوح اینها رو هم پذیرفتن. خانم آمده گفته بله من همسر امام زمانم، هر کسی با حضرت کار داره به توسط من. پولای هنگفتی از این خلق الله بیچاره گرفتن. نه یک مورد، نه دو مورد ادعای نیابت کردن، حالا بهائیتی که به کنار، ادعایی که بیاد ادعای مهدویت میکنه، ادعای نیابت میکنه، ما مرتبط با امام زمانی، ما چه میکنیم، ما کلاس عرفان میذاریم، ما شما را به فنای فی الله میرسانیم، بعد تهش در میاد روابط نامشروع، فریب دادن دخترهای جوان مردم و اینا سادگی های مردم. خدا به انسان عقل داده. گفت خانم یه دعا نویسی من رفتم دیدم، یک دستوری داده، گفته به این خانم بگید اگه میخواد مهر شوهرش زیاد بشه، یک تار مو از زیر گردن شوهرش با کارد ببره بده با ما تا بذاریم لای یه دعایی بنویسیم که این شوهر دیگه بشه غلام سراپا حلقه گوش زنش. این زن بیچارم باور کرد. گفت حالا مو رو باید از کجا چجوری با کارد از زیر گردن شوهر برید؟ گفت وقتی شوهرت خوابیده برو این کارو بکن. گفت امشب شوهرت که خوابید یواش برو یه کاردی بردار، یه تار مو از زیر گردنش جدا کن. به زن گفت، بعدم آمد شوهر رو بیرون خانه دید، گفت آقای حاجی گفتم خانومت با کسی در تماسه ها؟ گفت بله. گفت گفتم به ات ثابت میکنم ها؟ گفت خب چجور ثابت میکنی؟ گفت به اون مرد قرار گذاشته، اون مرده گفته اگه میخوای من بگیرمت امشب باید بری سر شوهرتو ببری. شما امشب تو بستر نخواب. وقتی رفتی تو بستر آقا میشه امشب خواهد بکشتت، چشاتو ببند ولی تظاهر کن که خوابی. اگه خانمت با کارت بالای سرت نیومد و اگه کارت به گردنت نکشید هرچی میخوای بگی. این بیچاره شوهره وحشت زده هم شب آمد و شام خورد و تو بستر رفت و تظاهر کرد خوابیدم و ساعتی گذشت این زن بیچاره فریب خوردم فکر میکرد شوهر خوابه، رفت کاردی از آشپزخانه برداشت، آمد شوهرم داره میپاد این زن و دید نخیر، کارد آمد رسید به حدود گردن، با بلند شد نشست، دست همسرش رو گرفت، کارد رو به حلق همسر کشید، سر همسر رو برید. یکی از جاهایی که شیطون خیلی کار دست بنی آدم داره تو همین عصبانیته، تو خشم و غضبه. این بی انصاف برده داشت نگاه میکرد، تا دید ای آقا سر زنشو برید، دوید رفت تو محله این خانم، در خانه ها رو زد، در خانه برادر اون زن، پدر اون زن، گفت چه نشستید؟ دامادتون سر دخترتون رو برید. فامیل زن ریختن آمدن، داماد رو خوابوندن، چه کردن؟ من الازن الال ازنش رو گوش تا گوشش رو بریدن. تا این صحنه رو دید، دوید رفت تو محله اون آقا، گفت چه نشستید؟ فامیل عروس پسرتون رو کشتن. گروهی هم از اونجا آمدن، یه جمعیتی تو این وسط از بین رفت. مرحوم سید نعمت الله جزاری میگه یه کسی این آدم رو یه شهری دید، گفت بی انصافی هم کار بود کردی. گفت این که کاری نبود، من اگر میخواستم اراده کنم با یه دروغ دوتا مملکت رو به هم میریختم. خب آیون سزای یه آدم دروغگو چیست غیر از اینه که قرآن بفرماید فی سموم و حمیم و ظل من یحمون؟ اگر کسی این روحیه دروغگویی رو داشته باشد که این دروغ زندگی ها رو آسیب برساند و فتنه ایجاد کنه، گاهی اوقات با یه دروغ آبروی کسی رو میبره، با یه دروغ موقعیت کسی رو متزلزل میکند، با یک دروغ یک زندگی رو به هم میریزن. یک کسی آمد به امام حسین گفت آقا یک زن و شوهری داشتن زندگی میکردن، اینقدر پدر و مادر این دختر زیر پای این دختر نشستن و به دروغ بدی از داماد گفتن که دختر راضی به طلاق شد. امام حسین فرمود گناه این پدر و مادر اونقدر سنگین است مثل این که با دست خودشون عروس و داماد رو قطعه قطعه کردن، مسله کردن. قرآن میفرماد ما دروغگو رو ازش نمیگذریم. بله کسی تو دنیا دروغ گفت، حالا راه توبهش هم اینه که بگه آقا من اشتباه کردم، با دروغ آبروی کسی رو برده، تهمت به کسی زده، آبروی رفته که با الهی العف جبران نمیشود. نزد کیا آبروش رو بردی؟ برو به اونها بگو آقا من معذرت میخوام، حرفی که پشت سر این آقا زدم دروغ بود، واقعیت نداشت و من پشیمان شدم. و بعدم از خود طلب انسان عذرخواهی کنه. یه تعبیر به هنس عظیم دروغگویی است، یک تعبیر در هنس عظیم شرک به خداست. در روایات داریم اونهایی که مشرکن خدا رو در حد خلق میارن پایین. آیون گاهی اوقات اینقدری که ما اعتماد و توکل به خلق خدا داریم به خدا نداریم. گاهی اوقات میگیم که آقا فلانی کار ما رو انجام میده، دلمون پر است از امید به خلق خدا ولی از خالق غافلی. مرحوم شهید ثانی اعلی الله مقامه از مفاخر روحانیت شیعه است، میفرماد ما در سفرهامون گاهی اوقات میرفتیم مسافرت، میرسیدیم به بعضی از این روستاها و قبیله ها که این سگه های نگهبان اینها پارس میکردن به طرف ما. مرحوم شهید میفرماد تا میدیدیم این سگا دارن میان فریاد میزدیم، التماس میکردیم آیه صاحب گله، صاحب سگ، جلو سگ تو بگیر، الان ما رو میدرد. اون آقای چوپان یا صاحب گلم صدا میزد، سگ بر میگشت، بعدم عذرخواهی میکرد، آقا سگ ما شما رو ترسون، بفرمود تو چادر یه دوغی شیری میل کنید، پذیرایی میکرد. شهید یه جمله حکیمانه اینجا میفرماد، میفرماد اگر با همون دل شکسته که اون چوپان رو صدا میزنی، خدا را صدا بزنی، درصدی از اون دل شکسته باید در خونه خدا، تمام اموراتت رو کفایت میکنن، تمام اموراتت رو. حرف در اینه که ما با دل شکسته خدا رو صدا نمیزنی، خدا رو صدا میزنیم، فلان مدیر رو هم در نظر داریم، پدرمون رو هم در نظر داریم، رفیقمون هم در نظر داریم، خدا یکیست، ده تای دیگر رو هم کنار خدا ردیف کردیم. این میشه شرک. الاشراک بالله پیغمبر یکی از گناهان بزرگ و شرک به خدا نام برد، یعنی خدا رو از اون عظمت و مقام بیاریم پایین. تو خواستگار میگیم آقا چرا ما تو حاجت نمیگیریم، دعا هم میخونیم نتیجه نمیگیریم. بله دعا داری میخونی، 20% دل تو دعاست، 80% جاهای دیگه هستی. آیت الله زنجانی استاد حضرت امام و ما قافله ای داشتن عبور میکردن، از یه ارتفاع بلندی کاروان عبور میکرد، بالاخره حشم و حیواناتشون داشتن عبور میکردن، کاروان هم همراه اینها عشایری بودن. یه پسر بچه 4-5 ساله از این کاروان از بلندای کوه پرد شد ته دره. این بچه داشت میرفت که قطعه قطعه بشود، یه وقتی دیدن که از همین روستایی ها، از همین دهاتی ها، از شایرا که گاهی اوقات ما میگیم مثلا روستاییه ولی خبر نداریم که چه دل پاکی دارد، چقدر وصله، ایمان چقدر بالاست. در خانه خدا که روستایی و شهری نداره، اروپایی و آسیایی ندارد. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. یه وقتی دیدن که از همین دهاتی ها یه دفعه نگاه کردید بچه داره میره ته دره که قطعه قطعه شود، فریاد زد گفت بگیرش. تا گفت بگیرش مثل این که یه دست غیبی بچه رو نیمه یه راه روی تخت سنگی نگه داشت. بچه سالم در این دره‌ای که داشت میرفت پایین روی تخت سنگی قرار گرفت. مرحوم آیت الله زنجانی فرماد یکی رفت به این دهاتی عشایر به اصطلاح ما بی سواد اما با معرفت، گفت چی گفتی؟ گفت گفتم بگیرش. به کی گفتی؟ گفت به خدا. چه جور گفتی؟ گفت یه عمر هرچی خدا گفته من گوش کردم. گفتم خدا یه بارم من میگم تو گوش کن، بگیر اینو. خدا گره. این میشه ایمان کامل. به خدا گفتم بگیر این بچه رو، بچه رو گره. قرآن هم میفرما چیز عجیبی نیست، قرآن میفرماد انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اگه اونجوری باشی که ما میخوایم قدرت خودمونو میدیم به. آیا میخواید ولایت الله بهتون بدن؟ سعی کنید اونگونه زندگی کنید که خدا میخواد. به خدا همه چیز تحت عنایت شما قرار میگیره. ولایت الله رو به شما تفویض میکنن، ولی لازمش اینه که بنده خوبی باشی. اینم یک معنا شرک. حالا خود وادی شرک و مبعث شرک هم یک بحث بسیار وسیعی است، شرک خفی، شرک جلی. یه معنای دیگر در حنث عظیم پیمان شکنی است. مرحوم علامه طباطبایی یه جنبندی کلی دارد، میفرماد کلن حنث عظیم یعنی نافرمانی خدا. اگر کسی تو دنیا امر خدا رو نافرمانی کرد و با این نافرمانی مرد و توبه نکرد، عذاب الهی در انتظار اوست. خدا دوست نداره کسی دوزخ برود، ولی اگر کسی با خیره سری، با گستاخی، نافرمانی خدا از دنیا رفت، یه عمر زندگی کرده، عمرش همش آمیخته به نافرمانی است، دروغ گفته، شرک ورزیده، پیمان شکنی کرده، ظلم کرده، با همین روحیه هم از دنیا رفته است، عذاب الهی در انتظار اوست. بکانو یسرون علی الحنث العظیم. نکات دیگر و توضیحات دیگری در این آیه شریف است که انشاءالله جلسه آینده و مجالس بعدی عرایضی رو خدمت عزیزان تقدیم خواهیم کرد در ایام آستانه ورود به ولادت با سعادت کریم اهل البیت هستیم. انشاءالله احسان به خلق خدا رو که در مجموعه اطاعت امر خداست فراموش نکنیم. آن فردا رو انشاءالله مطالبی رو نسبت به وجود مقدس آقا امام مجتبی و خصائل نکو و ارزشمند این امام خدمت عزیزان عرض خواهیم کرد. امروز هم به استقبال ولادت با سعادت حضرت می رویم و دقایقی رو استفاده خواهیم کرد از مدای اهل البیت جناب آجای حقیقی جهت آمادگی بهتر و بیشتر مجلس تقدیم به پیشگاه مقدس امام مجتبی دو صلوات قراء ختم نمایید. اللهم یا حمید و به حق محمد و یا آلی به حق علی و یا فاطر و به حق فاطمه و یا محسن و به حق الحسن و یا قدیم الاحسان و یا ذل احسان به حق الحسین و به حق التسعه الطیبه المعصومین من ولد الحسین. اللهم عجل لولیک الفرج و سهل له المخرج و اوسع له المنهج. پروردگارا قلب مقدس امام زمان را از گفتار و کردار مجالس و محافل ما مسرور و خوشنود بفرما، فرج منفور و سرورش را نزدیک بگردان، والدین و ذوی الحقوق ما را ببخش و بیامرز، عواقب امور همه ما را ختم به خیر بفرما. به عظمت این ماه عزیز، جوانان عزیز ما، نوجوانان و فرزندان ما، نسل ما را از فتنه‌های آخر از زمان محفوظ و مسون بدار. توفیق درک لیلت القدر رو نصیب همه ما بفرما. آنچه در این ماه عزیز به بهترین بندگانت عنایت می فرمایید شامل جمع حاضر ما بفرما. خدمتگزاران به اسلام و مسلمین، مراجع عالی قدر تقلید، رهبر معظم انقلاب، خدمتگزاران به نظام ما، ملت ما، میهن ما، جمع ما را از جمیع بلیات محفوظ و مسون بدان. لباس عافیت بر قامت مرضای مسلمین بپوشان. ثوابی از این مجلس و محفل عائد و واصل بر وای طیبه علما، شهدا، روح امام راحل، در گذشتگان از این مجالس، شهدای دفاع مقدس عاهد و واصل بفرما. بن نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.